أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان وعده و وعید یه تفاوتی هست که کذب در وعده قبیح هست و در وعید قبیح نیست. بیان اون فرق این است که کذب در سه فرع خلاصه شد در جریان وعده. در اصل و فرع اول این بود که اصل وعده صدق و کذب پذیر نیست، چون انشاء محض است. اگر کسی بگوید لک علی کذا، این مقدار از بر عهده من داری، که همین انشاء باشد، وعده باشد، یعنی بخواهد بگوید این مقدار یا این کار را من برای شما میکنم، با این جمله مفید انشاء الغا کند که لکه علی کذا، این چون انشاء محض است صدق و کذب پذیر نیست، که فرع اول بود. فرع دوم در وعده این بود که شخص از ضمیر خود گزارش بدهد، بگوید من تصمیم گرفتم که این کار را برای شما بکنم، در حالی که همچه اراده به تصمیمی ندارد، در صحنه نفسش همچه تصمیم وجود ندارد. این کذب است، چون از درون خود خبر میدهد در حالی که چنین تصمیمی حاصل نشده است. فرع سوم در جریان وعده این بود که بگوید فرونکار را من آینده برات انجام میدم، این اگر انجام بدهد این کار این گزارش می شود صادق، و اگر انجام ندهد این گزارش می شود کاذب. گرچه این انشاء است، وعده است، و وعده انشاء است و صدق و کذب پذیر نیست، لکن مستلزم خبر است، و این لفظ در اون لازم هم ظهور دارد و دلالت دارد و مخاطبم از این لازم بهره کلامی می برد. چون این چنین است و لازمه این انشاء اون خبر است، اگر این وعده عمل نشود میشه کذب، این خبر میشه کذب، و اگر عمل بشود میشه صدق. آیا آدم باید کاری انجام کاری بکند که این خبر حتما صادق باشد یا نه، که بحثش گذشت که وفای به وعد واجب است یا نه. اما در جریان وعید همین سفر هست با یه تفاوت. فرع اول این است که بگوید لی علی کذا، من این حق را دارم که بر شما این ضرر را و این خطر را وارد بکنم، این رو تهدید میکند که انشاء استحقاق بکند. این وعید چون انشاء محض صدق و کذب پذیر نیست. فرع دوم این است که بگوید من تصمیم گرفتم که شما فرونکس رو تنبیه بکنم، این چون از تصمیم خود خبر میدهد و همچه تصمیمی نگرفته است، این میشه کذب. مثل اینکه سران عرب بگوین می که ما تصمیم داریم با اسرائیل قطع رابطه بکنیم، این میشه کذب، در حالی که همچه تصمیمی نداره. فرع سوم آن است که بگوید من در آینده فرونکار را به عنوان تنبیه انجام میدم، این وعید است لکن و انشاست، لکن لازمه او خبر هست. مثل اینکه بگوین ما در آینده ارتباطمون را با اسرائیل قطع میکنیم، این در این حال که انشا است مستلزم یه خبر هست. اگر واقع بشود که این خبر صادق است، و اگر واقع نشود این خبر کاذب است. این که گفته شد خلف وعده مطابق حکمت نیست، ولی خلف وعید موافق با حکمت است، در این گونه از موارد هست یا نه؟ اگر چنون چه در اون گونه در موردی باشد که عفو شایسته است، حکم دیگری دارد، و اگر جایی باشد که عفو شایسته نیست و پیامی نظیر لا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله حاکم باشد، حکم دیگری دارد. در بار ذات اقدس الهی که وعید به نار میدهد. این هم چند این سه قسم رو در قرآن کریم داریم. یه وقت است که از به صورت انشا در باره دیم فهمتن لهم عذاب و جهنم، کسانی که این تبهکاری را مرتکب شدن لهم عذاب و جهنم و مانندون، که این صرف انشا است و وعید، این صدق و کذب پذیر نیست. یه وقت است که نه از تصمیم الهی خبر میدهد که در فرون روز لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. خب اینا حتما واقع خواهد شد. یه وقت از اصل وجود آتش و سوخت و سوزی عده خبر گزارش میدهد، اون از بحث خارج است، اون دیگه خبر است، انشاء نیست. مثل اینکه فرمود فی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من ربهم رضوان من الله. این که در قیامت جهنمی هست، یه عده می سوزند، جهنم درکاتی دارد، درک اسفل مال منافقین است، اینا گزارش است و خبر است. خبری است که مستلزم تهدید و انشاء است، نه انشایی باشد که مستلزم خبر. اینا که صدق است و معمار فی. اما درباره اشخاصی که دست به گناهی زدن، ذات اقدس اله گاه انشای محض دارد، میفهمد که لهم عذاب جهنم. این انشای صرف است و خبر نیست، و چون انشای صرف است، صدق و کذب پذیر است. و ذات اقدس اله اگر مصلحت دید که مورد شفاعت قرار میدهد، اگر نکه اینها را عذاب. پس اونجا که انشاء محض باشد که صدق و کذب پذیر نیست، اونجا که از اراده الهی خبر میدهد، اونجا هم یقینا واقع خواهد شد. اونجا که از اصل وجود جهنم و سوخت و سوز عده خبر میدهد، اون که گزارش است و انشاء را و تهدید را ضمناً به همراه دارد، اون را اصلا از بحث کنونی ما بیرونه. میمونه اونجایی که خدای سبحان به عنوان آینده خبر بدهد که اگر فلان این کسی این کار را کرده است، من در آینده او را عذاب میکنم، که این یک انشاءیست مستلزم خبر. در جریان وعده گفته شد که اگر چون چه وعده دهنده به این وعدش عمل نکند، این خبر میشه کذب. درباره وعید هم میتوان گفت اگر وعید کننده به این وعده وعید عمل نکند، این خبر میشه کذب. اما در این گونه از موارد حتما اون وعید دهنده موظف است که عمل بکند تا کذب نشود، یا نه؟ بعضی از امورن که صدقن، بعضی از امورن که صدق نیستن ولی بالاتر از صدقن. صدق به بالاتر از صدق خوب است، پایین تر از صدق که کذب است بد است. بیان و زالش این است که گاهی شی عدل است، گاهی عدل نیست. اما ظلم نیست که پایین تر از عدل باشد، احسان است که بالاتر از عدل است. اگر گفتن تخلف از عدل حرام است، یعنی پایین تر از عدل که ظلم است حرام است، نه بالاتر از عدل. اگر گفتن تخلف از صدق حرام است، یعنی پایین تر از صدق که کذب باشد حرام است، نه بالاتر از صدق که صف و عفو است. در جریان ظلم و عدل اینطور است، اگر کسی نسبت به انسان تعدی بکند، من اعتدا علیکم فاعتدا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یا لئن عاقبتم فعاقبوا به مثل الذی عوقبتم. اگر کسی نسبت به انسان جفا بکند، تعدی بکند، انسان حق دارد معادل اون تعدی را نسبت به اون ظالم روا بدارد. این عدل است. بیش از این میشه ظلم که حتی در قتل فرمود فلا یوسف القصر. لکن اگر کسی از حق مسلم خود بگذرد و این را اعمال نکند، میشود احسان، که این احسان بالاتر از عدل است، که فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان. در عدل آن است که انسان معادل حق خود را استیفا کند. احسان آن است که از حق خود صرف نظر کند. این بالاتر از عدل است. جواد احسان باشد، احسان بالقول المطلق. اگر چنانچه یه جایی که انسان صرف نظر بکند باعث تجری است، اون که احسان نیست. مثل همون موردی که در بار ذات اقدس اله اشاره شد که اگر مصلحت باشد مورد شفاعت قرار میگیرد و اگر نباشد نه. در جایی که مصلحت باشد، در جایی که واقعا احسان باشد، جایی که احسان نباشد که اعمال حق لازم است. وجود مبارک است امی سلام الله علیه دارد که رد الحجر حیث جاء، سنگ را از همون جایی که آمد برگردانید. یه ملتی نباشید که زیر سلطه بری ستم پذیر باشید. این چنین نباشد که کسی به آب و خاکتون تعدی بکند شما حرف نزنید. رد الحجر حیث جاء، سنگ ستم را هر جا آمد برگردانید. این درباره کارهای برون مرزی است. اما در کارهای درون مرزی، برادران ایمانی، اگر کسی نسبت به دیگری ستم کرده است، بدرفتاری کرده است، به ما دستور دادن لئن عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم و لئن صبرتم لها و خیرون للصابرین. این در بخش پایانی سوره مبارک نحل است که بالاتر از عدل احسان و ایثار و گذشته است. این که ما در دعاها به ذات اقدس اله عرض میکنیم اللهم یا ربنا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا بعدلک، همین است. یعنی اگه برابر با عدل با ما رفتار بکنی خب ما استحقاق عذاب را داریم، ولی اگر برابر فضل و احسان با ما رفتار بکنی مشمول محبت شما قرار بگیریم. در جاهایی که به کفار برمیگردد اشد و علی الکفار است، در جایی که به مسلمین برمیگردد در داخل اسلامی و همه و بین هم است. خب پس حوزه احسان بالاتر از حوزه عدل است. انسان میتواند عدل را رعایت نکند ولی بالاتر از عدل را رعایت کند. پایین تر از عدل بد است، نه بالاتر از عدل. در جریان صدق و کذب هم همین طور است. گاهی انسان میتواند صدق را رعایت نکند ولی بالاتر از صدق را رعایت بکند. پایین تر از صدق حرام است، نه بالاتر از صدق. اگر کسی تهدید کرد، گفت که این مقدار دین را اگر فرون وقت ندادی من این چکی که دادی اجرا میکنم، این تهدید انشاء است مستلزم خبر، رفت اجرا کند، دوستان گفتن بیا و محبت بکن برای رضا خدا، یه مدتی هم مهلت بده صرف نظر بکن. خب اینا که پادر میانی میکنن، شفاعت میکنن، وساطت میکنن، یعنی او رو وساطت میکنن در باره امر گناه که بیا دروغ بگو، یا وساطت میکنن درباره احسان و صفح و عف که بالاتر از صدق است. میگن تو اگر این چک رو ببری اجرا بکنی این وعیدت میشه صدق، ولی بیا بالاتر از صدق کاری بکن به نام عف و صفح و ایثار و احسان و امثال زاله. اونا وساطت میکنن برای اینکه شخص بالاتر از صدق عمل بکنن. پس این چنین نیست که حکم وعید مثل حکم وعده در قسم سوم به حرمت و به کذب کشیده بشود. کذب نیست، بلکه بالاتر از صدق است. پایین تر از صدق بد است، نه بالاتر از صدق. در بار ذات اقدس اله همین طور است. یعنی در باره اون چرا که ذات اقدس اله فرمود چهار فر تصویر شد که یک فر رأسن از بحث کنونی ما بیرون است، اون به بحث کلامی بربود است که خدا هم فرماد در قیامت جهنمی هست و عده سخت و سوز دارند و درکاتی دارد و علیها تسعت عشر و ما جعلنا اصحاب النار لا ملائکه و مانند. اینا گزارش هاست که از جهنم میداد، اینا همه خبر است و حق است به مال عربی و رأسن از بحث کنونی ما بیرونه. سه تا فرع هست که وارد این مسئله کنونی است. یکی در تعبیرات قرآنی انشاء صرف است که فرمود اگر کسی دست به گناه زد لهم عذاب جهنم. این جمله خبری است، بدایی انشاء الغا شده و وعید محزم هست و اخبار را به همراه ندارد. فرع دوم اونجاست که خود ذات اقدس یعنی فرمود که من در قیامت این چنین میکنم، در باره اونها تصمیم گرفتم، از اراده خود خبر میدهد. اینم واقع میشود ممال عارفی. فرع سوم اونجاست که خداوند فرمود در قیامت اینها را عذاب میکنم، نه اینکه از اراده و تصمیم خود خبر بدهد، فرمود اینها را من در قیامت عذاب میکنم. اینا وعیده انشاء است، متن این گزارش انشاء است، لازمه او اخبار است و لازمه این وعید که اخبار هست این است که ذات اقدس اله تخلف نکند. تخلف نکند یعنی پایین تر از صدق نیاید، بله، اما تخلف نکند یعنی بالاتر از صدق نیاید، نه، ممکن است عفو کند. عفو با حکمت و با احسان الهی هماهنگ است، با فضل الهی هماهنگ است. بنابراین در جریان وعید اینطور نیست که اگر کسی تهدید کرد و برابر تهدیدش عمل نکرد کذب باشد، صدق نیست، بلکه بالاتر از صدق است. و این تحلیل را می شود از روایاتی که در باب دروغ مصلحت آمیز وارد شده است استنباط کرد. بر اون لازمه عقلی است، نه لازمه لفظی. ظهور لفظی نیست که من اراده کردم این کارو بکنم. البته هر فعل اختیاری مسبوق به اراده است. یه وقتی انسان از اراده خود خبر میده بشه فرع دوم، یه وقت است نه، از اراده و تصمیم خود خبر نمیده، فقط از آینده خبر میده که در آینده من این کارو میکنم. حالا اون وقتی که میخواد انجام بدهد البته اراده میکند، ولی الان اراده نکرده. در فرع دوم آن است که از اراده بالفعل خود خبر میدهد. این خبر همکنون یا صدق است یا کذب، برای اینکه از تصمیم و عزم خود با خبر داده است. و اگر یه همچه تصمیمی ندارد این خبر الان کاذب است. و اما اگر چونچه از فعل خود در آینده خبر بدهد این خبر الان نه صادق است نه کاذب، یعنی در جمعه آینده من این کار میکنم. در باره خدا بندم در باره جون سوحن از فعل خداست، که ذات خدا که نیست. فعل خدای سبحان گذشته دارد، حال دارد، آینده دارد، همه اینا افعال الهی هن که فرمود در قیامت من این کار میکنم. سیعذبهم بکذا و بکذا که گاهی با فعل مضارع یاد میکند، گاهی با سین تسبیف یاد میکند، فرمود ما بعدن این کار میکنیم و اینها رو مهلت بدید تا ما بعدن اینها رو تنبیه کنیم و بگیریم. الان ما مهلت میدیم. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. ما اینها رو املا میکنیم، امهال میکنیم تا بعدن عذابشون کنیم. در روایاتی که مرحوم صاحب وسائل در باب 141 که از کتاب حج از ابواب احکام معاشره نقل کند، اون جریان دروغ مصلحت آمیز را تبیین می‌کند. در جریان دروغ مصلحت آمیز آن است که بعضی از امور است که صدق نیست بلکه بالاتر از صدق است. و اونجاست که اگر این گزارش منتشر بشود باعث فتنه است. دو نفر اختلاف سلیقه یا اختلاف نظر داشتن، هر کدام در باره دیگری حرفی زدن. این سومی که رابطه است گزارش ها را دوستانه تهیه میکند و ارائه میکند، نه صادقانه. اگر صادقانه تهیه کند فتنه بدتر می شود، مشتعل تر می شود. و اگر صادقانه تهیه نکند، تغییری بدهد و لحن دوستی را منتقل کند، این فتنه خاموش می شود. در روایات دارد که اگر کسی فتنه را خاموش بکند، گزارش ها را دوستانه تهیه کند و ارائه کند، گرچه به حسب ظاهر این کاذب است، اما صادقون عند الله. و اگر کسی رابطه بین دو جریان و دو جناح است، صادقانه این گزارش ها را منتقل میکند و با گزارش صدق این فتنه مشتعل تر می شود، این صادقون عند الناس و کاذبون عند الله. معلوم می شود که اون هدف نهایی که انسان گاهی فتنه برانگیز است، آتش بیار معرکه است، گاهی فتنه را خاموش میکند، اون مهم است. پس گاهی ما صدق داریم، گاهی پایین تر از صدق داریم، گاهی بالاتر از صدق داریم. صدق و بالاتر از صدقش محمود و ممدوح هن، پایین تر از صدق که کذب باشد مذموم است. برخی از این روایات رو بخونیم تا اینکه اصل کلی انسان بتواند پی برد. و این هم نمیشد گفت که این تحلیل درباره وعید راه پیدا نمی کند، این مخصوصی باب صدق است، بلکه این عموم تعلیل دست فقیه را باز میکند که انسان یه همچه تحلیل را بتواند، این عموم تعلیل دست فقیه را باز میکند تا انسان بتواند یه همچه تحلیل را درباره وعید و امثال ذلک داشته باشد. روایت اول که مرحوم صدوق به اسنادی عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد عن ابیه جمیعا عن جعفر ابن محمد عن آبائی علیهم السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و سلم لعلی علیه السلام ذکر دست این است. عود یا علی، ان الله احب الکذب فی الصلاح و ابغض الصدق فی الفساد. ایران قال یا علی، سلاس یحسن فیه نل کذب، المکیدت فی الحرب و عدت که زوجتک و الاصلاح بین الناس. مشابه این تعبیر در روایت دوم این باب که مرحوم صدوق در خصال نقل کرده است، اون هم از وجود مبارک امام صادق عن آباهی عن النبی، با اسناد البته، عن النبی علیه صلی الله علیه وسلم، و اون ثلاثه یحسن فیهن الکذب، المکیدت فی الحرب و عدت که زوجتک و الاصلاح بین الناس، و ثلاثه یقبه فیهن الصدق، النمیمه و اخبار که الرجل عن اهله بما یکرهه و تکذیب کر رجل عن الخبر. حرفی زده شما تکذیبش بکنید، این زمینه فتنه است. حالا چه دعایی دارید او رو تکذیبش بکنید که بگو تو دروغ میگویی، اثر عملی بار نکنید بر اون چرا که خودتون میدونید کذب است. قال و ثلاثتون مجالستهم تمیت القلب، سه چیز است که مجالسه اون گرسه گروه دل را میمیراند. یکی مجالست الانزال، افراد رز، و الحدیث و مع النساء و مجالست الاغنیا، اینو دلها را میمیراند. خب در روایتی که میفرماید این صادق عند الله است گرچه کاذب عند الناس باشد، یه اصل کلی را ارائه میکند. روایت ده این باب که مرحوم صدوق رضوان الله فی کتاب الاخوان به سنده عن الرضا علیه السلام نقل میکند این است که ان الرجل یصدق علی اخیه فیناله انت من صدقه فیکون کذابا عند الله، و ان الرجل لیکذب علی اخیه یرید به نفعه فیکون عند الله صادقا. گاهی انسان یه حرف راست میزند، منشأ فتنه است. این شخص گرچه صادق عند الناس است ولی کاذب عند الله است. گاهی گزارش دروغ میدهد که فتنه ای را با این گزارش خاموش میکند. این گرچه گزارش کذب است اما این شخص صادق عند الله است. در جریان وعید هم همین طور است. اگر کسی وعید بخواهد به وعیدش عمل بکند، یه بیچاره به زندان می رود. خب بیاید بگوید که من چون گفتم این کارو میکنم، اگر این کارو نکنم میشه کذب. نه خیر، شما اگر این کارو نکنی بالاتر از صدق است، نه پایین تر از صدق. شما صادق عند الله خواهی بود برای اینکه مشکل یک مسلمان را حل کردی و ماننده. خب پس این تفاوت جوهری بین وعید و رضا. اگر کسی در عین حال که ذات اقدس اله وعید کرده است و تبهکارا را به جهنم به جهنم تهدید کرد، فهمود به این که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یه همچه وعده هم داده است. پس معلوم شود که اون وعید با این وعده جمع می شود. ممکن است صادقانه این وعید را پیاده کند و ممکن است بالاتر از صدق که صفح و افست اعمال بکند. در این حال که ادرا به دوزخ تهدید کرده است، فرمود ممکن است ما از بعضی از گناهان بعضی ها صرف نظر بکنیم، البته بی توبه، نه با توبه. با توبه که همه گناهان حتی شرک را خدا قبول میکنه، میبخشد. این هم مشرکین صدر اسلام بودن که توبه کردن و مسلمان شدن. الیوم هم اگر مشرکی توبه بکند یا ملحدی توبه بکند، خب کاملا مقبول است. این که بود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه. این که بود و یغفر ما دون ذلک، یعنی بی توبه، منتها لمن یشا. این لمن یشا میشه قضیه مهمله که در حکم قضیه موجب جزئی است. لذا هیچ کسی اطمینان ندارد که مورد عنایت خداست. لذا هر مسلمانی بین خوف و رجا به سر میبرد. فمول لمن یشا. حالا یه وقت از خدا یه فرزند صالحی به کسی میدهد که این فرزند صالح باعث آموزش گناهان میشود، یا ولی از اولیای الهی درباره انسان دعا میکند که انسان مورد مغفرت خدا قرار میگیرد، انسان تبهکاری که بدون توبه مرده است، گاهی در اثر علل و عوامل دیگری این شخص مشمول در رحمت خدا قرار میگیرد. اما لمن یشا، چون معلوم نیست این من یشا کیست، همیشه ما باید بین خوف و رجا به سر ببریم. اما اونجا که فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا در سوره مبارکه زمر، اون راجع به توبه است. فرمود قل که اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا و انیبوا الی ربکم و اسلموا. این سیاق سیاق انابه و توبه و انقیاد است. جمیع گناهان با توبه بخشوده می شود. پس اونی که در سوره نساء دارد با اونی که در سوره زمر دارد کاملا از هم جدان. در سوره نساء و مانند آن مربوط به بی توبه است، لذا قضیه مهمل است، در حکم قضیه جزئیه است، موجب جزئیه است و معلوم نیست که چه شخصی مشمول عنایت خداست. لذا انسان بین الخوف و رجا به سر می‌برد. منظور آن است که این همه تهدیدهایی که ذات اقدس اعلام می‌کند، از سوی دیگر وعده هم می‌دهد. اینا با هم جمع می‌شود، معلوم می‌شود که ما یه صدق داریم، یه پایین‌تر از صدق داریم، یه بالاتر از صدق. یه عدل داریم، یه پایین‌تر از عدل داریم، یه بالاتر از عدل. در جریان وعید اگر خلف وعید بشود، این بالاتر از عدل صدق است و اون صف و اهو و ابزار ذلک است. لذا وساطت میکنن، شفاعت میکنن پیش مردان با ایمان که شما بیا صرف نظر بکن. شما اینکه گفتی من این انتقام میگیرم، بیا و نگیر. نه، یعنی اینا وساطت میکنن، بیا دروغ بگو، بیا و بالاتر از صدق عمل بکن. خب پس این روایات باب 114 که فراوان هم هست و کذب مصلحت آمیز را بالاتر از صدق میداند، تعلیلی است که میتواند در جریان وعید هم به کار برود. چون باب 141 از ابواب احکام معاشره، چون دارد که عند الله صادق است برای اینکه مصلحت میرساند. اگر عند الله صادق است، خب اگر چیزی باعث تقرب الهی بشود که خب همین معنا را دارد دیگه. هم این است که یک جوری فتنه گرفته بشود. نه منظور آن است که انسان به سود شخصی خود دروغ بگوید، اون سود شخصی که اصلاح نیست، اون رو که نمیگن دروغ مصلحت آمیز. خب هر دروغی یک نفع موقتی را به طرف خود انسان جذب میکنه. این تموم شد. عدل و جود بله، اما عدل و احسان رو که نفرمود. از حضرت سوال کردن جود بهتر است یا عدل، فرمود عدل. سخا، سخاوتمندی گاهی با اسراف و تبذیر همراه است و گاهی هم یه ادره میرنجوند، ولی عدل که باشد هر چیزی در جا خودش قرار میگیرد، دیگه کسی نمیرنجد. عدل بالاتر از سخاوت است، نه عدل بالاتر از احسان. فرع دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله در مسئله کذب مطرح کردن جریان مبالغه است. مبالغه گاهی در متن اخبار است که میخواد از بیش از اون مقداری که واقع شده خبر بدهد. مثلا کسی 10 دینار به کسی وام داد، بگوید من 100 دینار به وام دادم. خب این کذب محض است. در موارد گزارش، چه در عبادات چه در معاملات، اگر بیش از اون مقداری که واقع شده کسی بخواد گزارش بدهد که تو متن گزارش از اون زائد خبر بدهد، این کذب است و محرم. گزارش ها فرق نمی کند، خواه از نظر ماده و رقم و عدد زیاد باشد، مثل اینکه به جای اینکه از 10 دینار یاد بکند از 20 دینار یاد بکنند، یا نه الفاظی را که می آورد این الفاظ یا به هیئته یا به مثلا اضافه حروفی که دارد کسرت را می رساند. یعنی ایشون یک کاری کرده است که باید با مفرد خبر بده، حالا با جمع خبر بده. مردی را دعوت کرده، ضیفی داشت، گفت من ضیوفی دارم. رجلی رو دعوت کرده، گفت رجالی رو به منزل من آمده. خب این نگفت 10 نفر، ولی لفظی که گفت این لفظ رو هیئت جمعی که دارد بیش از اون مقداری که او دعوت کرده رو میرسوند. یا از کسی میخواد نام ببرد که اون شخص یک بار این کار کرده است، ولی به عنوان صیغه مبالغه نام برد، میگوید این علام است، علامه است، با اینکه او عالم است، و در صدد تعریف و تشبیه و مدح و اینا هم نیست، در صدد گزارش است. جریان مدح و تشبیه و امثال زاله فرع دیگه است. خب پس اونجایی که در صد متن گزارش باشد، در صدد گزارش باشد و بیش از واقع را گزارش بدهد، میشه کذب محرم. خواه این را با رقم و عدد بگوید، خواه با هیئت جمعی بگوید، خواه با صیغه مبالغه بگوید، خواه با الف لامی که مفید استغراق و جنس است بگوید و مانند آن. گاهی در صدد اخبار نیست، در صدد تشبیه شاعرانه است، که این در تحلیل روز اول در مسئله این که از صدق الکذب و ماهوه از صدق ماهوه گذشت، این اصلا خبر نیست، این قضیه هست ولی تصدیق نیست. اون جمله هایی که در قیاسات شعری به کار می رود اصلا تصدیق در اونها نیست، در محدوده تخیل اینها مفردات کنار هم جمع می شوند. نه خودش باور دارد نه شنونده باور می کند، بنابراین اون رأساً از بحث بیرون است، برای اینکه خبر نیست تا اینکه صدق و کذب داشته باشد. پس اون چی که در مدح است، در ثناست یا در ذم است، در حجو است یا در مدح است و مانند اون، اگه در صورت تشبیه شاعرانه باشد از سنخ خبر نیست، مبالغه هم در اونها اثر ضرر ندارد. در باره اونها گفته شد که احسنه و اکسبه، هرچه دروغ تر باشد جنبه شعریش بیشتر است. احسنه و اکسبه یه حرف رایج در کتاب های ادبی است، مثل متول اینا. اون از رأسن از سنخ خبر بیرون است. فرع سوم آن است که داد گزارش میدهد واقعا. خودش این چنین تصمیم گرفته، مخاطب منشین فهمیده که از اصل مطلب دارد گزارش میدن، ولی در نحوه تعبیر پرداختن و اون جنبه های فرعی مطلب را با مبالغه و اغراق داره ذکر میکند. این منحل میشود به دو امر، یکی اصل گزارش است، یکی هم تشبیه شاعرانه است. اونجا که اصل گزارش است که درست گفته، اونجا که تشبیه شاعرانه است که ضرر ندارد. پس اگر کسی یه پذیرایی کرده یا مسافرتی کرده، از اصل جریان به صورت دقیق خبر داد، اما در نحوه تعبیر، نحوه پرداختن و ساختن این داستان یه سلسله مبالغه هایی اعمال کرده است که هم خودش میداند هم مخاطبش درک میکند که این گزارشش از لب به واقع صحیح است. این مبالغه ها و این افزون بر اون چه واقع شده است در نحوه تعبیر و ساخت و پرداخت این قضیه است. این به دو کار منحل میشود، یکی اصل گزارش است که صحیح است، یکی هم مربوط است به جنبه شاعرانه، به تشبیه شاعرانه که او اصلا خبر نیست، اون جزء مفردات است که قوه خیال با او سر و کار دارد، اینم عیب ندارد. خب پس مبالغه هایی که می شود اینجوره، اگر گزارش باشد حرام است، کذب است و حرام، خواه به صورت رقم باشد، مثل اینکه به جای اینکه بگوید من 10 دینار به وام دادم، بگوید 20 دینار به وام دادم، به وام دادم، و اگر گزارش نباشد احکامش میماند. مطلبی که در قرآن کریم و ماننده هم آمده است که و این تستغفر لهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم و این تستغفر لهم 70 مره لن یغفر لهم، که اینها از سنخ مبالغه است یا نه. در این گونه از موارد ایشون گزارش که نمیدن، میفرماند که این تلازم هست در قضایای شرطی، اگر تلازم بین مقدم و تاری نباشد سخن از کذب میاد، اگر تلازم بین مقدم و تاری باشد این صدق است. یه شخص اصلا نمیخواهد از کسی صرف نظر کند، به این میگوید این اگر 1000 بار از من عفو بخواهد من عفو نمی کنم، این که مبالغه نیست. این رو مرحوم آقای خویی، امثال مرحوم خویی، این رو در این زد دکتن گوشی از فرمایشات مرحوم شیخ هم ناظر بین است. اینا رو که نمیگه مبالغه، تلازم بین مقدم و تالی هست، در جمله خبریه بین موضوع محمول ربط است. اینجا که بین موضوع محمول مقدم ربط نیست، این که قضیه حملیه نیست، بین مقدم و تالی ربط است، بین ربط هم مبالغه نیست. میگه اگه 1000 بارم از بخوان به من نمیدم، این حق دیم. اون مقدم مبالغه است که قضیه نیست. تلازم بین مقدم و تالی متن گزارش است که مبالغه در اون نیست. این تستغفر لهم 70 مره، خواه این 70 ناظر به رقم خاص باشد، خواه ناظر به کثرت باشد، مثل عدد 7 به مانند آن که گاهی ناظر به کثرت است، گاهی رقم خاص منظور است، بین مقدم و تالی تلازم است که لو فرز این شخص 1000 بار عذرخواهی بکند من صرف نظر نمی کنم، مطالعه نمی کند، این مبالغه نیست. مبالغه در جمله های شرطی آن است که بین مقدم و تالی ربط نباشد، انسان بخواهد مدعی ربط داشته باشد. اینجا هم ذات اقدس اعلام فرمود که حالا شما نمیتونی 70 بار استغفار کنی، ولی اینا اگر 70 بار استغفار بکنن به رقبا نمیبخشیم چون قابل بخشش نیست. مبالغه در قضایا شرطی اونجاییست که تلازم نباشه، انسان دعای تلازم داشته باشه، ولی اگه واقعا تلازم هست منتها مقدم زیاد است به مقدور کسی نیست، اونا نمیگن مبالغه. این خلاصه بحث درباره مبالغه میمونه مسئله توریه که در نوبت شنبه انشاءالله مطرح شد. الحمدلله رب العالمین.